زنم، گر صوفی از لادم زنم، من دم زهل لارو زنم.
از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی پرونده باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
پرونده
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، با یکی دیگه از برنامه های پرونده از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم تا هولوش ساعت 15:15. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید. امروز قراره در پرونده راجع به خشونت کودکان و نوجوانان صحبت کنیم. مشاور محترم برنامه هم تا لحظاتی بعد به استودیو پرونده تشریف میارن. امیدوارم که امروز هم مثل همیشه همراه ما باشید. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. همونطور که در لحظاتی پیش خدمتتون عرض کردم، قراره در این برنامه در خصوص خشونت کودکان و نوجوانان با شما صحبت کنیم. شما هم میتونید کلیه سوالهای خودتون رو از طریق پلهای ارتباطی ما یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم و سامانه پیام کوتاه 30558 از کارشناس محترم امروزمون بپرسید. جناب آقای دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایه‌ای که دادگستری، متخصص جرایم اطفال و نوجوانان، در استودیوی پرونده رادیو فرهنگ حضور دارند. آقای دکتر انصاری فرد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونم در این دقایق نتایج خوبی رو داشته باشیم و مستمر بتونیم اون فرایندی رو که در طول این 20 سال کار تخصصیمون رو انجام دادیم در حوزه حقوق کیفری و اطفال و جوانان، در خدمت شنوندگان محترم باشیم.
بله، به امید خدا قطعا شنونده ها هم استفاده خواهند کرد. آقای دکتر، ابتدا بپردازیم اصلا به پرونده های حقوقی و احیانا کیفری خشونت کودکان و نوجوانان. یه توضیحی ابتدا به عنوان مقدمه بفرمید و بعد وارد گفتگو بشیم.
بله، من به عنوان مقدمه خدمتون عرض کنم که طبق کنوانسیون حقوق کودک و قوانین و مقررات ناظر بر اعمال معارض قانون اطفال و نوجوانان، چون ما در حوزه اطفال و نوجوانان مناسب نیست از لفظ جرم استفاده بکنیم. عمدتاً بچه ها در حال رشد هستند و ممکنه اعمال و رفتاری انجام بدن که معارض با قانون باشه. الزاماً اگر کاری انجام بدن که خلاف مقررات باشه و عنوان جرم بتونیم بهش بدیم، ضرورتاً باید جهت تضمین حق دفاع اونها وکلای دادگستری از این بچه ها دفاع بکنن. خب بله. ما در طول این 20 سال سابقه وکالتمون دیدیم بیشترین قشری که نیاز به خدمات تخصصی وکالت دادگستری دارن اطفال و نوجوانان هستن که حدود 4 سال ما به صورت تخصصی و به واسطه 3 ضرورت این حوزه رو انتخاب کردیم.
بله.
یک ضرورت حقوقی، یعنی مراجع قضایی اگر بخوان از بچه هایی که مرتکب جرم میشن یا اعمال معارض قانون انجام میدن دفاع کنن، الزاماً باید وکیل دادگستری بگیرن و ما وکیل دادگستری متخصص در ذوری اطفال نداریم که از این بچه ها دفاع بکنه.
بله. چرا آقای دکتر؟
به جهت اینی که اولا ما وکالت تخصصیمون کلن مشکل داره، یعنی در حوزه های دیگه هم هنوز وکالت تخصصی جا نیفتاده.
عمومی هست،
همه عمومی هستن. یعنی بله. اگر مقایسه کنیم حوزه وکالت رو با حوزه پزشکی، ما در دوره حکیم باشی ها قرار داریم، یعنی یک شخصی عجب. که اقیانوسی از اطلاعات به عمق نیم سانت.
بله.
و فقط به واسطه اعتمادی که یک شخص به یک وکیل داره، خب تمام پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی، اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات و مسائل حقوقی رو به اون شخص مراجعه میکنه. پس اساساً ما وکیل تخصصی نداریم.
بله.
در حوزه اطفال چون اساساً افرادی که مرتکب جرم میشن یا اعمال معارض قانون رو انجام میدن زیر 18 سال هستن، رقم سیاه اونها بالاست، یعنی ما مثل یک کوه یخ میمونه که فقط نوکش معلومه، چون بله. عمدتاً تخلفات بچه ها مخفیانه است. اگر کشف بشه کسی شکایت نمیکنه، اگر شکایت بکنن تو کلانتری حل و فصل میشه
به خاطر
ترحم. و این که اساسا فرض بفرمایید یک بچه بیاد در سن مثلا 14 سالگی کیف قاپی بکنه، خب معمولا مردم نمیرن کلانتری دستگیرش بکنن، سعی میکنن با صلح و سازش قضیه رو فیصله بدن. اما ما متاسفانه در استان تهران آماری که منجر به محکومیت میشه بسیار بالاست و عمدتا طبقه زیر خط فقر.
بله.
توانایی پرداخت حق الوکاله رو نداره و چون ما وقتی جای پول در نمیاد، موضوع حرفه‌ای هم از بین میره. یعنی اساسا همکاران من در حوزه وکالت تخصصی اطفال رقابت و انگیزه ای ندارند و معمولا حق الوکاله های تسخیری هم که مصوب قوه قضاییه هست تا بخواد به دست وکلا برسه، که اساسا من تو این 20 سال چیزی ندیدم، همواره در پروسه های اداری سیر میکنه. امیدواریم با این مصوبه تعرفی حق الوکالتی که امسال تصویب شده ما بتونیم بودجه اختصاص داده بشه که ما وکالت تخصصی اطفال رو بهش بپردازیم، چون بیشترین قشری که نیاز به خدمات تخصصی دارن اطفاله.
پس ضعف‌های بسیار زیادی آقای دکتر در این بخش دیده میشه.
100%.
این پرونده ها معمولا به چند دسته تقسیم میشه؟
ببینید، عمدتا جرائم اطفال طبق آماری که ما این 4 ساله در دادگاه اطفال جمع کردیم،
خب بله.
میدونید متاسفانه فقر اطلاعات حقوقی باز همه گیره، یعنی ما در تمامی اقشار مردم اطلاعات حقوقی خیلی کمه و متاسفانه در قسمت آموزش و پرورش ما هیچ سرفصلی برای آموزش اعمالی که واکنش اونها به صورت اعمال مجازات ها هستن
بله.
ما نمیبینیم در سرفصل آموزشی. عمدتا بچه ها زمانی میفهمند مرتکب جرم شدند که مرتکب جرم شدند و دستگیر شدند و این خلاف قاعده آگاهی قبل از ارتکابه.
بله.
بنابراین ما این خلأ رو داریم. اما آماری که ما گرفتیم، خب باز متاسفانه میدونید که ما زرادخانه کیفریمون متجاوز از 2000 عنوان مجرمانه داریم.
میدونید من از این جهت این سوال رو پرسیدم خدمتون، شما در طول این سالهای فعالیتتون قطعا پرونده های مشابه بسیار زیادی داشتید، مثلا کیف قاپی نمونش. آیا میتونیم بگیم که چند تا سرفصل به عنوان بالاترین پرونده های عینیتون بوده؟
100%. میخواستم خدمتون عرض کنم تو این 4 ساله که ما آمار دقیق رو جمع آوری کردیم، 6 جرم پرتکرار در حوزه اطفال و نوجوانان دیده میشه. من اول حوزه اطفال و نوجوانان رو تعریف بکنم که طبق قانون ما یک تقسیم بندی داریم تا 9 سال، 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال.
بله.
که خود قانونگذار آمده اعمالی رو که این بچه ها انجام میدن واکنش‌های مختلفی رو برشون در نظر گرفته. 6 جرم پرتکرار: رانندگی بدون پروانه یا جرائمی که مرتبط با وسایل نقلیه هست، شرب خمر، اعمال منافی عفت، ضرب و جرح یا جرائم علیه اشخاص، توهین و مواد مخدر. این شش جرمیه که ما بیشترین آمار تکرار رو داریم و به هر حال جرائم دیگه هم هست که عمدتاً از بین این 2000 عنوان مجرمانه حدود 200 جرمش هست که توسط بچه‌ها یا زیر 18 سال پرتکرار هست ارتکابش.
پس این 6 تا مورد موردهای در واقع بسیار زیاده که اتفاق افتاده این موضوع. بپردازید به اون شرایط سنی که فرمودید، میتونید حالا یه تقسیم بندی بکنید کدوم سن در نوجوانان و اطفال بیشتر به این جرایم میپردازن؟
بله، ببینید طبق قانون ما سن مسئولیت کیفری، خب بر اساس این که قوانین ما نشأت گرفته از شرع مقدس اسلامه، سن بلوغه و معیار بلوغ 8 سال و 11 ماه برای دختران و 14 سال و 7 ماه واسه پسران.
بله،
یعنی خب زیر این سن ما عمدتاً اعمال معارض قانونی به عنوان جرم نداریم، بیشتر انحرافه، اما بالای این سن مسئولیت کیفری دارند. پس ما عمدتاً در جرائمی که موضوعش جرائم شرعی است زیر 9 سال رو داریم.
بله،
و زیر 12 سال برای پسران و دختران. بالای این سن 12 تا 15 سال مسئولیت کیفری وجود داره، منتها نقصان یافته است، واکنش اجتماعی مقدار خفیفه.
بله،
15 تا 18 سال یک مقدار واکنش اجتماعی بیشتر میشه و بالای 18 سال هم که این افراد بزرگسال مجازات میشن.
بله، تا مرحله زیر 18 سال به هر حال چیزی برای حالا تنبیه به عنوان زندان وجود نداره. کانون اصلاح و تربیت،
زندان افراد زیر 18 سال کانون اصلاح تربیت، اما عمدتا شبیه زندانه، فقط یه مقدار متفاوته، چون طبق کنوانسیون حقوق کودک و قوانین محکومین زیر 18 سال با بزرگسال باید جدا نگهداری بشن.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون دکتر انصاری فرد. برمیگردم و باز هم راجع به این قضیه باهاتون صحبت می‌کنم. ساعت 14:42 دقیقه است. شما شنونده که پرونده از رادیو فرهنگ هستید. همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با برنامه پرونده. در امروز در برنامه پرونده راجع به خشونت کودکان و نوجوانان با حضور دکتر عباس انصاری فرد با شما صحبت می‌کنیم. 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. کلیه سوالهای خودتون رو میتونید از این دو طریق برای ما ارسال کنید. خب آقای انصاری فرد، بپردازیم به دسته‌بندی خشونت. به هر حال هر جامعه این مدل خشونت‌هایی داره در دل خودش که مربوط میشه به جرائم کودکان و نوجوانان. پیش زمینه ی ارتکاب جرم این کودکان و نوجوانان چه چیزهایی هست؟ حالا قطعاً در کانون‌های اصلاح و تربیت مشاورانی هستن، سالها رصد کردن، چه اتفاقهایی قبل از در واقع وقوع یک جرم اتفاق میفته؟
مقوله بسیار پیچیده و مرکبی است. ما پدیده‌های اجتماعی رو تا حدود 140-150 سال پیش به صورت نظری و فلسفی تحلیل می‌کردیم. از حدود 140-150 سال پیش وارد بحث علمی شدیم که چرا یک شخصی مرتکب جرم میشه. در علم جذاب و مرکبی تحت عنوان جرم شناسی خب من مقوله رو نمیخوام خیلی گستردش کنم چون وقت کمه. در حوزه علل و عوامل خشونت در اطفال و نوجوانان چند تا نکته رو من باید خدمتون عرض بکنم. یکی این که اساسا خشونت چند مدله. ما یک خشونت عیان داریم که اون چیزی که میدونیم، یکی با یک حالت عصبانیتی جرائمی مثل قتل، ضرب و جرح، توهین، منازعه دستبندی میشه. ما یک خشونت آرام، یعنی ما در بحث مثلا مثل کلاهبرداری یا یک شخصی که خیلی با اقدامات فریبکارانه حق کسی رو ضایع میکنه، به نوعی داره از طریق خشونت آرام و پنهان علیه حقوق یکی برای تعرض میکنه. اما عمدتا ما در بحث خشونت در حوزه کودکان و نوجوانان برمیگردیم به علل و عواملش. علل و عوامل رو در پدیده‌های اجتماعی به سه دسته عمده تقسیم میکنن: علل ذاتی یا درونی، علل محیطی و علل وضعی. علل ذاتی یعنی ما اساساً در ساختار ژنتیکی و درونی اشخاص مشکلاتی وجود داره که باعث خشونت میشه. ما بچه‌هایی که مشکلات ژنتیکی دارن و از لحاظ روانشناسی و روانپزشکی اقدامات خشونت آمیز رو انجام میدن، یک نوعی باید برخورد بکنیم. اختلالات روانی که یک مقوله بسیار تخصصی است که من به عنوان یک وکیل تخصصی وارد شدم، اما جا داره که در اینجا جلساتی با حضور کارشناسانی در این زمینه، در زمینه روانشناسی، روانپزشکی و حتی پزشکی وجود داشته باشه که ما بتونیم به علل ذاتی و درونی بپردازیم. علل دیگه ای علل محیطی است. ما باز دو نوع محیط داریم: محیط عمومی که برای همه مشترکه، مثل محیط اقتصادی، مثل ارزم بزرگ محیط‌های مذهبی، و محیط جغرافیایی و محیط شخصی.
بله،
اینها هم تاثیرگذاره. مثلا محیط اقتصادی، ما میدونیم که یک رابطه مستقیمی وجود داره بین شرایط بد اقتصادی و خشونت.
بله،
پس این تاثیرگذاره. شما در یک جامعه عام از لحاظ اقتصادی که تورمی وجود نداره، شرایط خوب اقتصادی وجود داره، نمیگم خشونت نیست،
اما جرم کمتری،
کمتری از نوعش فرق میکنه. میریم در حوزه جرم اقتصادی یا شرایط دیگه، اما خود خشونت، شرایط بد اقتصادی تاثیرگذاره در راههای روانی و کنترل خشونت. پس یک محیط عمومی هست مثل محیط یک جامعه و محیط اقتصادی، و یه محیط شخصی، یعنی محیط شخصی من با شما، با اون شخص بزهکار ممکنه متفاوت باشه. خود این محیط تقسیم بندی هایی داره، از زمان جنینی شروع میشه تا دوران شیرخارگی، دوران خانواده، محیط خانواده، محیط زیست بوم، یعنی محیطی که شما زندگی میکنی، محیط مدرسه، محیط اوقات فراغت، محیط های اجباری مثل همین کانون اصلاح تربیت. اینها محیط هایی است که خود اینها نقش دارن در زمین سازی خشونت. و همچنین قسمت سوم شرایط وضعی، یعنی وضعیت ارتکاب جرم ممکنه به گونه‌ای باشه که یک نوجوانی میل به خشونت پیدا بکنه. مثلا فرض بفرمایید در محیط هایی که ما مدرسه دعوایی صورت میگیره، اگر یک بچه چاقوی هم داشته باشه با خودش، خب این جرم رو شدیدتر میکنه. این میشه علل وضعی و محیطی. نکته اصلی که وجود داره در پیشگیری سطح اول و محیط خانواده، طبق فرمایش از علی علیه السلام، آنچه که بچه ها زیر 7 سال یاد میگیرن سنگ نوشته است و این از لحاظ روانشناسی ثابت شده تحت عنوان طهرواره ها. متاسفانه ما خانواده های ما در زیر 7 سال محیط خشونتباری رو برای بچه ها فراهم میکنن،
متاسف،
خواسته یا ناخواسته.
بله.
دعاوی زناشویی، فیلم های خشونت باری که میبینن بچه ها، بازی های خشونت بار. من یک نکته اشاره بکنم، بسیار از بازی هایی که بچه ها انجام میدن، اگر کسی رو بکشن یا خراب بکنن امتیاز میگیرن، اما در عالم واقع امتیاز از دست میدن. پس در طهرواره های بچه های ما اساسا خشونت داره نهادینه میشه، و حتی واکنش اجتماعی. شما نگاه بکنید، ضابطین دادگستری و مقامات قضایی هم وقتی یک طفلی رو دستگیر میکنن، دستبند میزنن، زندان، شلاق، اینا که خودش به نوعی ترویج کننده خشونته، چون از لحاظ روانشناسی اگر کسی خشونتی رو تحمل بکنه و نتونه پاسخ بده، این میره به زیر دستش خشونت اعمال میکنه. یعنی یک بچه میره به برادر کوچیکترش، میره در مدرسه به همکلاسیایی که میتونه زور بگه. پس خشونت هم مثل خنده مصریه، من اگر نتونم تلافی بکنم میرم این خشونت رو اعمال میکنم. ما در جرم شناسی یک اصلی داریم که بزهکاری زودرس یا بزهدیدگی زودرس منجر به بزهکاری زودرس میشه و این دوتا عاملی میشه برای بزهکاری مزمن.
بله آقای دکتر، پرونده‌های اخیرتون کدومی که از این موارد هست؟ موردی هستش که برای ما بتونید مثال بزنید؟
بله بسیار زیاد. من در ماه متجاوز از بیش از 20-25 پرونده رو وکالت روش انجام میدم. یک نمونه ای رو، حتی اولین مورد رو من گفتم شاید بد نباشه بیارم برای شما، که ما به واسطه کار تخصصیمون یک انجمنی ثبت کردیم، یک انجمن مردم نهاد، انجمن پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی. رفتیم به مرکز مراقبت بعد از خروج، مرکزی دارن که بعد از اینکه از کانون اصلاح تربیت آزاد میشن، بله، زیر مجموعه این مرکز باید مراقبت بشن که دوباره مرتکب جرم نشن.
بله.
ما رفتیم به این مرکز، گفتیم آقا ما یک انجمنی هستیم، یک دونه نمونه رو به ما بدید، میخوایم درستش کنیم، بدترینش هم بدید، اصلا میخوایم خودمون رو ببریم زیر سوال. نامه اومد برای دفتر ما که یک نمونه هست، یک نوجوان 15 ساله‌ای مرتکب ضرب و جهر عمدی شده با چاقو، 50 میلیون محکوم به دیه شده، در مرز خودکشی هست، خیلی وضعش خرابه، اصلا اگه کاری میخوای انجام بدی بیا برو روی این انجام بده.
حکم این در واقع دادگاهش چی بوده دقیقا؟
محکوم کرده این طفل 15 ساله رو به پرداخت دیه که بله، اون زمان حدود 4 سال پیش 50 میلیون تومان بود دیه اش،
این یکیش. بله.
و 200 ساعت خدمات عمومی رایگان.
200 ساعت خدمات عمومی رایگان.
یک نزاعی بوده که در نهایت در این نزاع با چاقو بازوی یک شخص 21 ساله‌ای رو
منجر به جرح شده، جرح عمدی نشده.
نه، جرح عمدی.
درسته. بله.
ما وارد این پرونده شدیم، پرونده رو مطالعه کردیم، با خانواده این در ارتباط بودیم، رفتیم عمق دادیم به این پرونده.
بله.
و هنوزم که هنوز ما با این خانواده در ارتباطیم بعد از 4 سال. و یک شرایط خیلی جذاب و جالبی در این پرونده برای ما روشن شد، یعنی یک پرونده حقوقی خیلی محدوده.
بله.
اما وقتی به عمق میدید که علل و عوامل این دعوا چی بوده،
چه چیزایی بوده آقای دکتر؟
ببینید این خب برمیگردیم به همون علل و عوامل محیطی، یعنی محیط عمومی، یعنی اقتصاد خانواده خیلی نقش داشت. این بچه در سن 14-15 سالگی پدرش معتاد بود و ول کرده بود، این خانواده رو رفته بود. ناناور این خانواده این جوان 15 ساله بودن.
چند تا خواهر برادر؟
یک خواهر کوچیک داشت و مادرش، که مادر کار میکرد، این پسرم کار میکرد که سرپرست خانواده بودن، پدر رها کرده بود. پس برمیگردیم به اون محیط.
بله.
خب این پسر کار میکرد، یک قرضی داده بود به یک بچه‌ای که بره مثلا آینه موتور بخره. خب بله. اون هیجانات نوجوانی، یعنی ضامن کسی شده بود، جوان مردی کرده بود.
بله.
اون بزه دیده که بازوش ضرب دیده بود، جرح دیده بود، اومد و گفته بود آقا تو ضامن این شدی، این پولو نداده بده. این گفت حالا من میدم، دارم کار میکنم، دارم نمیدونم پخش تراکیت قیرخونی میکرد، یک کارهای خیلی پیش پا افتاده‌ای. و متاسفانه یه روز میاد در خونش، فوش و الفاظ رکیک و جلوی مادر و خواهرش به این بچه توهین میکنه. این بچه هم عصبانی میشه، در خب دوران بلوغه، میبینه زورش به این بچه 21 ساله نمیرسه، میره از آشپزخونه کارت میاره که دفاع بکنه از اون حریم خانوادهش و دعوا میکنن و تو درگیری یک ضربه میزنه به این بچه که اون بره جلوی خانوادهش فوش رکیک به خواهر و مادرش نده. خب بلافاصله مادر میاد این بچه رو میبرن بیمارستان، هزینش رو میدن، دلجویی میکنن و قرار بود گذشت بکنن.
بله.
خانواده میان، چون محیط ببینید فقر، خانواده بزهدیده میاد بهش میگه آقا چرا داری گذشت میکنی؟ میدونی چقدر دیشه؟ میدونی چقدر پول میتونی بگیری؟
عجب.
یعنی جایی رو که میتونستن رضایت بدن اومدن تحریک کنن، شکایت کردن. یه هفته بعد شکایت میکنن و این بچه رو با یک حالت بسیار بد و خشونتبار پلیس میاد جلب میکنه، جلوی خواهر و مادرش دستبند میزنن، خرکش کنن میبرن.
در این خصوص قوانینی داریم؟ آیا
داریم؟ متاسفانه رعایت نمیشه. طبق قانون آیندرسی کیفری مصوب سال 92 که 94 الزامی شد.
بله.
ما الزاما باید پلیس کودک داشته باشیم. کودک هم که میدونید طبق کنوانسیون کودک زیر 18 ساله.
بله.
اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده.
در حال مثل بزرگسال باهاش برخورد شده و بردنش. بله.
و خود این خشونته، خب ببینید یک بچه 15-16 ساله که جلوی خانواده و محلش بیان بهش دستبند بزنن، با یک شرایط بدی ببرنش در کلانتری نگرش دارن و اون خانواده همسایه اینا بوده.
بله.
خب اینا نباید نگه دارن، بازداشت باید الزاماً توسط دادستان ویژه اطفال به اطلاعش برسه اصلا خلاف قانونه. خب این بچه‌ها کسی رو ندارن از حقشون دفاع بکنن،
در بازداشت موقت بزرگسالان و عمومی.
بله. و در نهایت اینو جلب میکنن، میره کانون اصلاح تربیت 3 ماه، نه به دلیل اینکه مجازاتش زندانه، تقسیط میکنه این دیه رو که ما 5 میلیون ابتدا بدن، ماهیانه 500,000 تومان. بله. این خانواده 5 میلیون نداشته بده. این بچه به باطه نداشتن 5 میلیون 3 ماه در کانون اصلاح تربیت بوده که این مادر میره 1,000 تومن جمع میکنه، 5 میلیونشو جمع آوری میکنه که بچهش بعد از 3 ماه بیاد بیرون. خب شما ببینید چند درصد از بچه های ما اگر خانواده ها 5 میلیون داشتن کسی این نمیرفت زندان. خب این 3 ماه در کانون اصلاح تربیت. از این دست پرونده ها بسیار زیاده ها، یعنی عمق این پرونده های اطفال به قدری شدیده، به قدری دردآوره. بله. که ما امروز نیاز داریم که در این جبهه و جبهه جنگ فرهنگی ورود پیدا بکنیم و از بچه هامون دفاع بکنیم.
شما علت اصلی این پرونده رو مربوط دونستید به فقر؟
علل و عوامل مختلفیه. ببینید در یک فرایند ارتکاب جرم، بهش میگیم فرایند گذر اندیشه تا عمل.
بله.
علل و عوامل مختلفی درگیره، یک فرموله. شما از دوران کودکی این بچه بگیر، چی دیده، چه خشونت‌های پدر رو نسبت به مادرش دیده، چون کتکش میزده مادر رو، معتاد بوده پدرش. علل و عوامل فقر رو شما در نظر بگیرید، آموزش رو در نظر بگیرید، ترک تحصیل کرده بوده به واسطه یه. یعنی آموزش پرورش براش مهم نبوده که یک بچه ترک تحصیل میکنه.
بله.
یعنی ما متاسفانه آموزش و پرورشمون پرورشش خیلی ضعیف و کمرنگه، همواره تمرکز رو آموزشه. الان شما نگاه بکنید دغدغه امروز نظام آموزش ما کنکوره. خب پرورشش چی؟ ما بچه ها رو باید پرورش به آماده کنیم برای ورود به جامعه. این خیلی نقطه مقفول و محجوری است در نظام.
شما تونستید آقای دکتر ورود بکنید و تخفیفی قائل بشید برای اون جرائمش و برای اون اقساط در واقع؟
بله، ما به محض اینکه این بچه زندان بود و داشت خودکشی می‌کرد، که 2 بار خودکشی کرده بود جلوی خواهرش، وارد این پرونده شدیم. اول سعی کردیم یک رابطه عاطفی و اعتماد سازی با بچه داشته باشیم.
بله.
همکاران روانشناس رو درگیر کردیم که اول این بچه رو احیا کنیم که بتونه. بله. از حقش دفاع کنه. بعد کمک کردیم با انجمنمون، نه بحث به صورت گدایی، به صورت توانمندسازی با. بله. یکی از همکاران مددجومون، یک خیاطی رو کمک کردیم، درست کردیم کیسه های پارچه‌ای رو تولید بکنن، بفروشن، از محل فروش این کیسه های پارچه‌ای دیه این بچه تأمین بشه، کمک کنین بیشتر.
بله.
و خودش هم مسئول پخش این کیسه ها بود، مسئول مالی.
رایزنی نکرد آقای دکتر با اون خانواده ای که حالا
چرا
دیده بود؟
چرا صحبت کردی؟
رضایت ندادن؟
اون موقع میگفت من یک جا پولو میخوام. خب ما عجب. گفتیم آقا این تخصیصه، همون موقع میگفت 25 میلیون بدی من رضایت بدم. اتفاقا اون را هم وقتی میبینی خانواده اش، میبینی که یک خانواده بسیار زجر دیدن.
بله.
پدر مادر جدا شده، یک بچه بوده که با پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی میکرده و حساب کرده رو این پول، یعنی عجب. اصلا دنبال تشفی خاطر نبوده، دنبال مجازات نبوده، دنبال اون پوله بوده، این پوله رو برداری پراید بگیره باش کار بکنه. و چون ذهنیتش گفته بودم آقا این شانس آوردی مثلا دست دیگه شده و ما سعی کردیم احیا بکنیم. شاید یک پرونده 4 ساله رو خیلی سخت بشه در این محیط وقت کم گفت. بله. اما نتیجهش رو بگم که ما خوشبختانه امروز این پسر یک پسر رشیده، کار پیدا کرده، فکر شنیدم در شرف ازدواج و احیا شده. یعنی یک بچه ای رو که خب ببینید ما متاسفانه حالا شاید ربطی به خشونت هم غیر مستقیم داشته باشه.
الان فکر کنم باید 20 سالش باشه.
بله بله الان حدود 20 سالشه. بله. جالبه این نکته ای که این بچه رو بگم، ما یک زمانی میخواستیم افتتاحیه که سالگرد انجمنمون تولد این بچه رو بگیریم، ما پروژه. بله. اسمش رو گذاشتیم آرمان. ما بچه‌ای رو که مددجو میگیریم اسمشون رو عوض میکنیم.
بله.
که به هر حال برای حفظ حریم شخصیتی ما پروژه اسمش رو گذاشتیم آرمان.
بله.
ما می‌خواستیم تولد واسه آرمان بگیریم، نمیدونست کی به دنیا اومده.
عجب.
از مادرش پرسیدیم مثلا نمیدونستیم کی به دنیا اومده.
خب اینا خیلی دردناکه. الان که ما داریم میشنویم شاید خیلی ساده باشه، ولی وقتی به کنه قضیه فکر میکنیم خیلی دردناک و خیلی اسفباره. آقای دکتر برمیگردم، باز هم با شما صحبت میکنم راجع به پرونده آرمان. حتما ممنونم از اینکه به ما اعتماد کردید و در برنامه ما مطرح کردید این مورد. و رسیدیم به ساعت 15، همراه شما هستیم با برنامه پرونده از رادیو فرهنگ.